بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. خب جلسه گذشته توضیحات اجمالی دادیم برای ورود به این باب جدید. ببینید جلسه گذشته هم گفتیم، امروز هم یک سری نکاتی رو باید بگیم حتما. در حقیقت حالا در نگاه کتابی که داریم میخونیم، ما در کتاب دعای کافی هستیم، ولی الان از این به بعد داریم وارد یک فضایی میشیم که این فضا در طول تاریخ تا همین الانی که ما با هم هستیم، این فضا کلن که ارز میکنم، یعنی بسیار مورد غفلت واقع شده و اگر کسی به این موضوع بپردازه خیلی مطالب سطح بالایی نصیبش میشه، خیلی سطح بالا، یعنی اسرار و حقایق زیادی به دست میاره و اون پرداختن به متون ادعیه است، متون اذکار، متن معارفی که از اهل بیت در لابلای ادعیه مطرح شده. مثال میزنم به شما دوتا چیز خیلی واضح رو. شما مثلا دعای ندبه رو چقدر خوندید؟ خیلی. بارها انسان دعای ندبه رو مثلا خونده یا شنیده، ولی همیشه تو چه حالی بودیم؟ تو حال انتظار و امام زمان و دعای فرج و گریه و ندبه و اینا بودیم دیگه، لذا به مضامین دقت نکردیم. در حالی که در دعای ندبه در همون فقرات اولش یک موزل مهم، مثلا بحث علم خدا و بحث شبهه جبر و اختیار در همون اوایل دعای ندبه، همون صفحه اولش برطرف میشه، همون جایی که میفرماید که چجوری ائمه رو خدا اول آفرید، میگه فعلمت منهم الوفا، خدای تو علم که علم داشتی که اینا وفا میکنن به عهد تو. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم. در همین دعای ندبه معارف بسیار بسیار سطح بالای عرفانی، در دعای کمیل همینطور. دعای کمیل رو چقدر ما خوندیم؟ مثلا یه فقره رو دقت کنه آدم، اللهم و به اسمائک التی ملأت ارکان کل شیء، اسماء تو پر کرده همه کلش، ارکان همه چیز را. خب این خیلی بار معنایی عظیمی داره. و و و در بین در میان مضامین ادعیه یک معارف بسیار بسیار بلند که قابل توصیف نیست تا کسی نرود، نخواند، کار نکند، دقت نکند و مزهش را نچشد. این توصیفاتی که بنده میکنم فایده ای نمیکنه اصلا، خیلی بعد یک محرک خیلی جزئیه. واقعیتش اینه که در بین مضامین دعا مطالب عجیب و غریب اومده. مثلا چیزی که نبوده یا کم بوده خیلی در طول تاریخ شیعه، این که میگم نبوده یا کم بوده چون کتب متکلمین خالی از این مطلبه، یعنی وقتی متکلمین میخوان برای مثلا مباحث معاد دلیل حدیثی بیارن، از تو احادیث میان اما از تو ادعیه هیچ وقت استفاده نکردن، مثل اینکه از بین زیارات استفاده نکردن. مضامین زیارات و ادعیه رو انسان به دید مطالعه‌ای بخواند، یعنی مصباح المتعجز شیخ طوسی رو بردار از اول تا آخر دعاها رو مطالعه کن، این جمله معنیش چیه، چه مطلبی داره. مثلا به عنوان یک نمونه فقط، مثلا از کتاب مصباح المتعجز، خب در نماز عید فطر و ادعیه مربوط به عید فطر در مصباح المتعجد، نمازو بخون و چنین کن و چنین کن، در ضمن یک دعایی این فقره آمده. شما ببینید این فقره چقدر مهم هست. اللهم منی توجهت الیک به محمد، خدای من توجه میکنم به تو به وسیله پیغمبر. خب همیشه اینو این مفهومو داشتیم، اما که ما توجه میکنم به تو به پیغمبر به وسیله امیرالمومنین، به وسیله مثلا ائمه، به وسیله، درسته؟ اما این تعبیر جایی نیست. حالا بنده عرض میکنم جایی نیست، من نیفتم، شاید کسی تفحص کنه باشه. خدای من توجه پیدا میکنم به سوی تو به وسیله محمدن امامی، در این توجه به تو به وسیله پیغمبر، پیغمبر رو روبروی خودم قرار میدهم. این امامی، محمدن امامی و علی من خلفی، دارم به تو توجه نگاه میکنم، علی ابن ابی طالب هم پشت سرم هست گذاشتم با این فضا، و ائمتی ان یمینی و شمالی، ائمه را هم 11 امام دیگر را هم سمت راست و چپ خودم گذاشتم، یعنی در 4 جهت من جلو پیغمبر، پشت سر امیرالمومنین، دو طرف ائمه، با این فضا دارم به تو توجه میکنم. چه کار حالا این چه فایده داره؟ مثلا یکی از فوایدش ها، یکی از فضاهایی که در ذهن انسان میاره، چرا پیغمبر جلو، امیرالمومنین پشت سر، ائمه اطراف، استتر و بهم من عذابک، در بین اینها من مستتر شدم، مخفی شدم از عذاب تو، یعنی اینها ستر هستن میان من و عذاب تو. ببین چه فضایی رو درست کرد. این لابلای یک دعا هست. و سختک و اتقرب الیک زلفا لا اجد احدا اقرب الیک منهم. من میبینم هیچ کسی از اینها به تو مقربتر نیست، من به واسطه اینها دارم به تو تقرب میجویم. امثال، حالا من که همینطوری کتاب رو باز کردم فقط یک نمونه مثلا مطرح کنم، ولی نمونه های فراوان در همین کتاب الان دارم جلو چشمم میبینم و در کتب دیگه. مثلا کتاب هایی نوشته شده صحیفه علویه، حتی صحیفه علویه ثانیه، صحیفه علویه ثالثه، ادعیه امیرالمومنین جمع شده از کل مصادری که نقل شده، صحیفه سجادیه، صحیفه سجادیه باز مفصل داریم ما، این مجمله معمولا دست مردم هست که صحیفه سجادیه این، ولی ادعیه دیگری ما از امام سجاد داریم در این صحیفه سجادیه نیست، اونا هم آوردن ملحق کردن شده یک صحیفه سجادیه قطور. صحیفه امام صادق داریم، صحیفه امام کاظم داریم، صحیفه از زهرا داریم، صحیفه امام باقر داریم، درست شد؟ صحیفه رضویه داریم، امام رضا، صحیفه مهدویه داریم، مهدیه امام زمان و سایر اهل بیت. خب اینها چی؟ اینا متون ادعیه است. خود موضوع پرداختن به متون ادعیه بسیار بسیار درش چی هست؟ معارف هست که این نیاز داشته به این که اینها باب بندی بشه و نشده. واقعا بکره ها، این نکته که دارم عرض میکنم محکم دارم میگم، یعنی با تحقیق بکره، یعنی ما ادعیه رو جمع کردیم به لحاظ زمان ها، یعنی بر اساس ثواب، فلان روز این دعا رو بخونی این ثوابو داره، فلان وقت برای فلان حاجت این دعا رو بخونی این ثوابو داره، این کارو کردیم، اما مضامین داخل ادعیه رو نیامدیم چیکار بکنیم؟ موضوع بندی کنیم. توحید چه مزامینی در بحث صفات ذات هست، چه مسائلی مثلا مزامینی در عالم تئوری مثلا جهانشناسی هست، چه مفاهیمی در ادعیه در خلقت انسان هست، چه مفاهیمی در نبوت شناسی، نبی شناسی، آدم شناسی، ملک شناسی، فراوان مسائل زیاد داریم. این کار متاسفانه انجام نشده. پس پرداختن به این بخشی که ما میخواییم انجام بدیم یک جهت مهم رکن کار ما دقت، البته اجمالی در حد ترجمه، نمیخوایم وارد بشیم هر دو آیه رو که خوندیم مفصل بخوایم چیکار کنیم، آقا توضیحش هم بدیم، شرحش هم بدیم، یعنی ما نمیخوایم شرح دعا داشته باشیم الان از این به بعد، ولی به بعضی از مطالبی که مهم هست میپردازیم انشاءالله. پس این یک طرف کار ما. یک طرف دیگه ثواب هایی است که برای این ذکرها و اذکار و ادعیه مطرح شده. مثلا همین باب اولی که میخوایم بخونیم درش یک عنوانی مطرح شده که هر کس با توجه قلب این دعا را بخواند حتی اگر شقی باشد، من امام صادق امید دارم که سعید بشود. خب این خیلی مطلب عظیم، این حکایت میکند از تأثیرگذاری بسیار زیاد این دعا، فواید زیادی هم داره. حتی در بعضی از روایات داریم، حالا حدیث دوم همین باب، حضرت فرمود که هر کس سه بار در هر روز و هر شب این دعا رو بخونه در حال شقاوت هم که باشه خدا حوله الله الی سعادته. این خیلی مهمه، مثلا در عصر غیبت که انقدر ما بالاخره به اندازه خودمون داریم دست و پا میزنیم، سعی میکنیم که از مسیر حق خارج نشیم، یه وقتی اصل دین ما از ما گرفته نشه، اسلام از ما گرفته نشه، خب میفرماد این دعا رو بخونی حتی شقی هم باشی سعید میشی، تا چه برسه به این که در سعادت باشی، خب مستحکم تر میشی دیگه. و یک فواید دیگه هم داره از این جهت که انسان میبینه که در روایات دیگه، در اعمال دیگری مثل زیارت امام حسین که داره، اگر شقی باشی سعید میشی دیگه، اون عظمتش برای انسان شکسته میشه، بعدی نداره دیگه، بعدی نداره که در شریعت ما قطعاً اعمالی هست که انقدر اثرگذار هست که میتواند شقی را سعید بکند، درسته؟ این اتفاق میشه بیفته. خب این پس اگر از اون طرف اعمالی داره که اگر این کار کنی سعیدم باشی، شقی میشی، عاقبت به شر میشی، چنین میشی، چنین میشی، از این طرف هم خداوند راههایی گذاشته که اگه شقی هستی سعید بشی. خیلی مسئله مهمیه. یا مثلا حالا در بعضی ادعیه دیگه، شاید در این کتاب دعا نیست، در مثلا فروع کافی ابواب تعقیبات نماز یادم میاد از قدیم، اونجا هم همین داره، هر کس بعد نماز صبح و بعد از نماز مغرب 7 مرتبه بگه بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، 7 بار فرمود حتی این آدم شقی اگر باشه سعید میشه، یعنی خدا اسم او را دیوان اشقیا. خب پرداختن باز به همین ثواب ها و عظمت هایی که برای این ادعیه و از کار مطرح شده هست، هم این هم خودش یک فصل مهم معارفی است که باعث میشه انسان به لحاظ معرفتی و عملی تقویت بشه. خب حالا نکات دیگه هنوز در این مورد باید بگیم. یکی این که به طور کلی یادمون باشه در بحث ذکر، ما قبلا گفتیم اصل ذکر، حقیقت ذکر اصلش عمل قلبه نه عمل زبان. این نگاه حتما باید عوض بشه. اگر کسی نگاهش این هستش که اصل ذکر گفتن هست، نه، اصل ذکر فهمیدن هست. اصل ذکر ارتباط قلبی برقرار کردن با اون مفاهیم و حقایقه، این اصل ذکر هست. اون وقت این حقیقت که در قلب انسان اتفاق افتاد در مراتب پایین تر هرچه قوی تر بیاد پیاده بشه به زبان هم برسه چه بهتر. معمولا اینم باز بگیم بد نیست، اینم خودش یک نکته جداگانه ایه، معمولا باز اونهایی که میخوان دقتی به خرج بدهند در بحث ذکر که میان موضوع علاوه بر ذکر لسانی ذکر قلبی رو مطرح میکنن که دقت بیشتری به خرج میدن، میگن ذکر قلبی. باز یک دقت مهمی که نوعا دیگه این دقت هم انجام نمیدن، این دقتی که میخوام بگیم، و اون نکته این هست که بین ذکر قلبی و ذکر لسانی هنوز اذکار متعدد در مراتب وجودی مختلف انسان هست. یعنی شما درسته که اگه ذکر قلبی را داشتی و ذکر لسانی را داشتی، این ذکر را به لحاظ مبدأ و منتها انجام دادی، اما بین ذکر قلبی و ذکر لسانی هنوز ذکرهای حد وسط هم هست. یعنی ذکر عقلانی هم داریم، علمی هم داریم، خیالی هم داریم، توهمی هم داریم، هم اینا هم ذکر داره. یعنی تمام مشاعر وجودی انسان ذکر دارد. واخه اون کسی که خب مشخصه که میتونه به حقیقت معنای یک ذکر رو بگه امام معصوم هستن که میتونن کامل جامع صحیح بگن. فایده این نکته چیه؟ حالا از این نکات داریم تون تون نکته ها رو میگیم رد بشیم که خیلی طول نکشه، ولی این بحث خودش ممکنه مثلا 15-20 جلسه خود این بحث طول بکشه. فقط نکته ها و عناوین رو میگیم برای باز شدن راهی برای تحقیق و پژوهش. چرا چه فایده ای داره ما متذکر این باشیم که آقا اصل ذکر عمل قلبه و بعد در لسان آشکار میشه؟ مهمش اینه که شما اگر نسبت به اون ذکری که داری میگی اعتقاد قلبی غلطی داشته باشی، یعنی لا اله الا الله رو اشتباه تحلیل کنی ولی هی بگی، در تو اثر میذاره، اثر منفی. ذکر اثر میذاره، کلا ذکر اثر میذاره. حالا این یک بحثی خودش، خود این هم 4-5 جلسه بحث داره. خود ذکر اصلا اثر داره. شما یا علی بگی اثر داره، یا عمرم بگی اثر داره. کلا وقتی قوای درونی انسان متمرکز روی موضوع میشه، اون آثار خاص خودشو داره. شو یا ابلیس، یا ابلیس هم بگی، نستجیرو بالله، اینا هم همه آثار داره. لذا اونهایی که مثلا شما فرض کن اهل ریاضت های غلط هستند، اونها نفس ذکر براشون مهمه، نفس تجمیع قوا براشون مهمه که به قدرت‌های بالاتر از قدرت‌های طبیعی برسند. ریاضت‌ها هم همینه، اذکار هم همینه، چون خود الفاظ، خود حروف، اینا خودش انرژی‌های خاص خودشو داره و همه اینا هم با ماورا مرتبط، هم اذکار نورانی با ماورای طبیعت مرتبط است و از اونجا قدرت‌های میاره، هم اذکار شیطانی. خب آیات قرآن هم داره، نمیخوام وارد اینا بشم، یعنی ما نمیخوام ادله حرفمون الان، فقط میخوام مطرح کنیم اون روایتی که داره که ابلیس نازل میشود به افرادی. خب این افراد هم گاهی صعود میکنن به سمت شیطان، تو روایت هم داره، آیات قرآن هم هست، و شیطان نزول داره، صعود داره، بالا داره، پایین داره، مراتب داره، اذکار هم همین، همین آثار رو داره. بالاخره بگذاریم، پس دریافت صحیح اعتقادی از اذکار یک، و بعد رشد در اون معنای صحیح. یعنی لا اله الا الله معنای صحیحش چی هست، الحمدلله معنای صحیحش چی هست، حالا معنای عمیق‌ترش چی هست، معنای باطنیش چی هست. هر چی انسان اون ذکر قلبیش رو که حالت معرفتی و اعتقادی او هست نسبت به اون ذکر قوی‌تر کنه، بهره برداریش از گفتن اون ذکر بیشتر خواهد بود. درست شد؟ پس این مهم هست، این تذکر. و یک سر دیگه هم که داره این توجه به این نکته که اصل ذکر قلبیه، تفاوت بین اذکار هم معلوم میشه. یعنی شما وقتی لا اله الا الله میگی، قلبت به لحاظ معرفتی و اعتقادی متوجه یک مفاهیم خاصی است و یک حقایق خاصی است که سبحان الله یک حقیقت دیگری است، الحمدلله یک حقیقت دیگری است، لا حول ولا قوه الا بالله یک حقیقت دیگری است. درست شد؟ مثلا شما میتونی بگی یک ذکر جامع کامل، بله، یاهو یک ذکر جامع کامله، یاهو هو درش الله هست، رحمان هست، رحیم هست، جواد هست، کریم هست، لا اله الا الله هست، الحمدلله هست، سبحان، در همه در هو هست. درست شد؟ اما شما شاید نتونی از یاهو استفاده کنی. چرا؟ چون شما پایین هستی، کسی که پایین هست توانایی دریافت جامع نداره، باید اون جامع رو بیاره در تفاصیل خودش. مثل اینکه شما ممکنه زیر آبشار نمیتونی به دهن تو باز کنی آب بخوری، که شما باید عقب واسی آبشار بیاد بخوره به زمین، شدتش گرفته بشه، بیاد در اون چیزها، در اون رودها و نهرها و اینا، اون وقت شما یک جرعه آب برداری بخوری. ذکر هم همینه، یعنی خوراک‌های معنوی هم همینه. بعضی خوراک‌های معنوی سنگینه، جامعه، من نمیتوانم بهره مند بشم. من یک دفعه نمیدونم کل لو انزلنا هذا القران الا جبلا لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. کوه مگه میتونه؟ کوه اینجا نه، انسان‌های بسیار قوی، انبیا، مگه اینها میتونن که تحمل کنن قرآن رو؟ غیر پیغمبر اکرم احدی نمیتونه قرآن تحمل کنه. اگه قرآن بهش نازل بشه منهدم میشه، از بین میره، پودر میشه. از کارم همینه. پس این که ائمه مینی جای فرمودن این ذکر رو بگو، اون ذکر رو بگو، لا اله الا الله بگو، الحمدلله بگو، سبحان الله بگو، مثلا الله اکبر بگو، از کار متعدد شده، چون اون ذکر جامع برای ما باید بیاد در چی؟ شؤونات. پس شما هم نمیتونی در مقام اعتقادت به یک جامعی خدا، تمام اعتقاد همینه، خدا هست، تمام، بگه همه کمالات هست دیگه. بله هست، ولی تو این خدا هست رو میتونی در حمد خدا هم بیاری؟ میتونی در الله اکبر هم بیاری؟ میتونی در از باید بیاری در شؤونات و تفصیل ها این رو مطرحش کنی، و باید بیاری در زندگیت پیادش کنی، در همین زندگی که ظاهری که داری لباس تنت میکنی، باید اون توحید رو در لباس پوشیدنت بیاری. این خیلی مطلب عظیمی است، خیلی عظیمه، به لحاظ سلوک اخلاقی خیلی مهمه. شما اون اعتقادات اجمالی و کلی که داری، ائمه چنین هستن، امام زمان فلان هستن، خدا چنین هست، توحید فلان هست، اسماء الله فلان هست، اینو فهمودن بردار بیار تا وقتی که میخوای گل آب بدی، یک درخت میخوای بکاری، لباس میخوای تنگ، میخوای بخوابی، میخوای دستشویی بری، در تمام اینها شما اون حقایق رو چیکار کن بیار. لذا اول هر کار حداقلش اینه که شما بسم الله بگو، یعنی در ارتباط این کار با اسم الله رو و با الله رو لحاظ کن، متوجه این مطلب باش. خب اینا هم، این هم یک مطلب مهم در ارتباط با ذکر هست، و همه اینا هم به یک معنا ذکر الله دیگه، همش ذکر الله، یعنی لا اله الا الله هم ذکر الله، یا الله هم ذکر الله، الحمدلله هم ذکر الله، صلوات هم ذکر الله، حتی تا جایی که میاد اعمال خیر انسان هم میشه ذکر الله. حالا توضیحشو نمیدیم الان، مربوط به الان نیست، اینم
زبانی ولی نیست.
بله دیگه، ذکر عملیه، اون ذکر زبانی نیست. خب ذکر چی هست اصلا که میگیم ذکر گفتن؟ ذکر استحضار نفس هست، اون معلومات و اون حقایق و اون معارفی که داری. شما الان مثلا خواب هستی، معتقد به خدا هستی یا نیستی؟ بله. الان ذاکری، خوابی، در حال ذکری؟ نه. چرا؟ چون اون معارف حقیقی که داری، اعتقادی داری، در نفست حاضر نکردی با اختیار خودت بیاری بهش توجه بکنی. درست شد؟ مثل که شما در خونت مثلا گنجی داری، در یک گاف صندوقی طلای مخفی کردی، ولی الان داری رد میشه در خونه بری بیرون، اصلا به اون توجهی نداری. شما کی وقتی توجه کنی به اون طلا، توجه کنی، او در پیش تو حاضره. پس شما اون معارف اجمالی که داری و اعتقاداتی که داری، در هر سطحی که هست، در هر اندازه که هست، شما باید سعی کنی در طول روز در همین زندگیت برای خود ملکه کنی. ملکه کنی یعنی چیکار کنی؟ یعنی استحضار کنی، حاضرش کنی، بهش توجه کنی، بیاریش تو شؤونات. هی یعنی الحمدلله رو شما هی باید متذکر نعمت‌های خدا باشی، اونو حاضرش کنی. به طور کلی نمیتونی بگی که خب خدایا من که به تو معتقدم، همه زندگی هم که در غرق نعمت‌های تو هست، از الان الی الابد هر چی نعمت به تو به من میدی الحمدلله، و دیگه الحمدلله نگی. این نمیشه، نفس روش نمی‌کنه. یعنی خوراک بعضی از مراتب وجودی داده نمیشه، اون نفس، اون قسمت از مرتبه وجودی که باید هی این حقیقت حمد خدا و توجه به نعمت‌های الهی در تو هی بیدار بشه، این از دایره خارج میشه، و وقتی از دایره خارج شد میمیره. به یک معنایی وقتی از دایره خارج شد، به جاش ظلمات میاد، کم کم باعث میشه تو دیگه میگی نعمت خدا نیست. شیطان میاد رخنه میکنه، میگه چیز پدیده طبیعیه. به خاطر همین شما باید همیشه اون معارف اجمالی اعتقادی خودت رو در آینه های مختلف و در مشاعر و مراتب گوناگون خودت استحضار کنی. این استحضار ها میشه ذکر. حالا با توجه به این توضیحی که دادم، یه خورده معلوم میشه اون ذکر مراتب وجودی چیه. مثلا شما بلا با قوه تصورت، خیالت، فکرت، ذهنت، هیچ صورتی رو میاری تو ذهنت، اگه بخوای یاد خدا کنی باید چیکار کنی؟ باید کعبه رو بیاری تو ذهنت، صفحه قرآن رو بیاری، صورت مادرت رو بیاری، به تعبیر روایت عالم دین رو نگاه کنیم، مثلا این صورت‌های حسنه بیاد، ذریهای اهل بیت، اجتماعات اهل بیت، درست شد؟ اجتماعات اهل ولا، این صورت‌ها که میاد در ذهن تو به عنوان صورت، دقیقاً همین میشه ذکر خدا در مرتبه تصور برای تو، همین میشه ذکر خدا. همونطوری که ذکر خدا در مرتبه زبان برای تو چیه؟ گفتن لا اله الا الله، یعنی زبانت به این شکل کام بخوره دیگه، این صوت از گلوی تو بیاد بیرون میشه ذکر الله در مقام حنجره و به قول ما مثلا ریه و شش تو با زبان تو، این میشه ذکر الله در این مقام. ذکر الله در خیالت میشه تصور اون صور حسنه، کما که ذکر شیطان بالعکسشه، با زبونت حرف بد بزنی، خدا رو انکار کنی، فحش بدی مثلا به اولیای خدا، چنین کنی میشه ذکر شیطان زبانی. ذکر شیطان خیالی چی میشه؟ صور قبیحه رو تصور کنی. به خاطر همین در احادیث ما داره که حضرت عیسی که مردم بالاخره ترقی کرده بودن در اون زمان خورده بیشتر، حضرت عیسی میفرمودن به حواریونشون که حضرت موسی شما رو نهی میکرد از زنا، من شما رو نهی میکنم از تصور و خیال زنا، از تفکر در زنا. بعد میفرماد به خاطر اینکه یک شمع آتشی که در کف خونه روشن میکنن دودش میره سقف رو سیاه میکنه، یعنی میخواد بگه این اثر داره، خود تصور صور قبیحه، تصور صور حسنه. حالا تو مرتبه فکرم همینه، شما یک فکرهایی داری، یا فکر دنیاویه، این کارو کنیم اینجوری بریم استخر بریم خوش بگذرونیم فلان، یا نه فکرت فکر الهیه، این کارو بکنیم که قوت عبادت پیدا کنیم، این کارو کنیم که یک وقتی دچار مثلا یبوست مزاج نشیم، این تفریح باعث میشه انسان رطوبت در مزاجش حاصل بشه، بعد بتونه خدا رو عبادت کنه. اینجا داری فکر میکنی، داری برنامه‌ریزی رو تدبیر میکنی، ولی این ذکر الله در همین مقام هست، ذکر الله در این مقام همین کاره، همین کار میشه ذکر الله، درست شد؟ از این نکته ایجاد میشه. پس ذکر به یک معنایی میگن ذکر کردن میشه فعل عبد، به این توضیحی که دادیم، من دارم ذکر میکنم، این یک معنا از ذکره. در روایات اینم بیان شده، یک ذکر دیگه هم بیان شده، ذکر اول ذکر عبده که معمولا در گفته میشه که ذکر خدا، یاد خدا، دعا کردن فعل عبده، من استحضار میکنم، حاضر میکنم اون مفاهیم را در این آینه، در اون آینه، در این تفصیل، در اون تفصیل، در این جایگاه، در اون جایگاه اون حقیقت رو میارم، میشه حمد، میشه سبحان الله، میشه الحمدلله و امثال اینا، این میشه ذکر عبد. یک چیزی هست، یک معنای دیگه هم داره ذکر، میگن ذکر چیه؟ میگه خود همون لا اله الا الله ذکره، کاری نداره که تو انجام میدی یا کس دیگه، خود لا اله الا الله ذکر خداست. یعنی چی؟ یعنی ظهور خداست برای هر عبدی به توحید، که اگر بخواد از اون ظهور حکایت کنه به لا اله الا الله حکایت خواهد کرد. یعنی وقتی ذکر، حالا این فوایدی داره بعدا میرسیم بهش انشاءالله، فقط بدونید ذکر یک وقتی اطلاق میشود به فعل عبد، ذکر کردن، من خدا را یاد میکنم به حمد، به سبحان الله، به تکبیر، به لا اله الا الله، به غیر از اذکار، میشه فعل عبد. یه وقت نمیگیم ذکر، مرادمون خود همون حقیقته، اون حقیقت در حقیقت تجلی خداست که خدا قرار داده که ما به وسیله توجه به اون حقیقت میتوانیم استحضار کنیم. حالا این فواید داره، انشالله بعد مطرح خواهد شد که این ذکر به این معنایی که گفتیم، این در حقیقت قائم مقام خداست، این ذکر، این ذکر تجلی خداست، خیلی مهمه. برای همینم قرآن پیغمبر اکرم رو توصیف کرده به چی؟ ذکرن رسولا، پیغمبر خودش ذکره. یعنی چی ذکره؟ یعنی اون حقیقتی است که خدا توجه به او را توجه به خودش قرار داده. ذکر خداست، یعنی خودش به تمام حقیقت خدا نماست، این ذکر خدا، قائم مقام خداست، درست شد؟ اینم یک مطلب. پس با توجه به این مطالبی که گفتیم الان پشت سر هم، در حقیقت میفهمیم که ذکر که فعل عبد هست، یعنی توجه عبد به اون حقیقتی که تجلی خداست، و اون حقیقت آیتی است برای یک ذوالآیه، یعنی ما به وسیله ذکر کردن به یک حقیقت دیگری متوجه میشیم. چرا لا اله الا الله میگیم؟ تا به حقیقت توحید برسیم، درسته؟ میگیم که رشد کنیم دیگه. پس ذکر خودش یک وسیله است، تمام این کتاب اذکار و ادیان همه وسیله است، بگو که بری به جایی برسی، اون جا چیه؟ لقاء الله. خلاصش من دارم یه دفعه نتیجه نهایی رو میگم دیگه، اون حقیقت چیه؟ اون حقیقت لقاء الله هست. ذکر لا اله الا الله بگو که به لقاء الله برسی، ذکر سبحان الله بگو که به لقاء الله برسی. تمام اینها آیت هست، مرآت هست، دال هست، راهنما هست که به اون برسی، به اون حقیقت لقاء الله. خب نمیدونم دوام ذکرم که نگفتیم. یک نکته مهم دیگه هم که طبیعتاً از توضیحاتی که دادیم معلوم میشه، روایات هم داره، البته در کتاب کافی ما نمیخونیمش، ولی تذکرش در اینجا لازم هست بر این که این از کاری که فرمودن بگید، اصل در این از کار برای مایی که محجوب به حجوب گوناگون دنیوی و ظلمانی هستیم، برای ما اصل در این از کار دوام است. یعنی ما باید مداوم از کار را بگوییم. مثلا فرمودن هر کس در روز این ذکر رو بگه اینقدر ثواب داره. واقعا اینو داره ها، ولی من باید اینو هر روز انجام بدم تا اون حقیقت در من بیفته، چون من موانعم خیلی زیاده، مشغولیت هم خیلی زیاده. اون ذکر واقعا با یک بار بگی داره در روایت داره، من قال لا اله الا الله وجبت له الجنه، تمام، درست هم است. کسی لا اله الا الله بگی بهش برش واجب میشه. یک لا اله الا الله ظهور روایت هم همینه، درست هم است. یک لا اله الا الله کسی بگه بهش برش واجب. ولی ما به خاطر اینکه با اله های گوناگون و با صنم ها و وثن های گوناگون ما مرتبطیم، در ما این یک لا اله الا الله با یک بار گفتن ملکه ای نمیشه که تمام اون بوتا رو بشکنه، بوتای درونی خودمون و بیرونی رو، هر دو رو. ولی اگه قوی باشی بگیری با یک لا اله الا الله کار تمامه، درست شد؟ لذا عده‌ای بودن در عصر پیغمبر اکرم، سنشون کم بود، ایمان می آورد شهید میشد، پیغمبر فهم رفت بهش، کاری نکنه از عبادت نگه، نور پیغمبر قویه، اینم گرفت تمام شد، کار تمام شد. حر ابن یزید ریایی به یک ساعت دو ساعت کارش تمام شد، رفت بهش اعلی الدین. چرا؟ چون گیرنده قویه، یک لحظه برمیگرده کار تمام میشه. اما در دنیایی که من هستم و این همه اشتغالات گوناگون هست، اصل برای ما در این فضا به دوام. لذا فرمودن که کم انتخاب کن اما طولانی باشه، حداقلش هم فرمودن یک سال قمری باشه، یعنی یک دور ماه بچرخه، یعنی کامل یک سال قمری اتفاق بیفته. این باعث میشه که این عمل در تو ملکه بشه، جزء ذاتت بشه، به درون اعماق وجودت نفوذ کنه، بچسبه به تو طوری که دیگه به این راحتی از تو جدا نشه. لذا حقیقت نور اون ذکر، حقیقت اون نور اون ذکر مبدا میاد در ظهورات و در مراتب تنزل میکنه، تا میاد در قلب تو، تا در میاد عقل تو و علم تو، تا میاد در زبان تو. باز از زبان تو وقتی میگی برمیگرده میره بالا، میره تا قلبت، باز همه این مراتب رو قوی میکنه. هر چی تکرار کنی این نزول و صعود نور این ذکر در تو قوی تر میشه، مراتب وجودت نورانی میشه، در تو کامل میشه. لذا فرمودن حداقل یک سال باشه، فرمودن کم انتخاب کنید اگه اذیتی، کوتاه باشه، کم باشه، اما دائمی باشه، منظم باشه. این باعث میشه که این تنزل انوار در تو و صعود این انوار از زبان تو دو مرتبه برمیگرده، این نور میره در مراتب وجودت بالا، باعث این میشه که در تو این ذکر چنان قوی بشه که اون حقیقت اصلی که قرار این ذکر تو رو به اون حقیقت برسونه، به وسیله ملکه شدن در تو و جا افتادن در تو اون حقیقت برسی انشاءالله. حالا این مقدمات اجمالی در ارتباط با اذکار بود. مقدمات دیگه هم هست، من میخواستم همین جلسه اول بگم، جلسه یعنی همین جلسه که داریم وارد این بحث میشیم، گفتم نه بزنیم همینطور به اذکارش که میرسیم و به اون نکاتش در بین اون حدیث که میرسیم همونجا مطرح خواهیم کرد. باب ما یمجد به رب تبارک و تعالی نفسه، یک باب بسیار سخت به لحاظ عنوان و به لحاظ متن حدیث. آنچه که خداوند به وسیله آن چیز خودش را تمجید میکند. این اصلا یعنی چی؟ جدای حالا از ذکرش و مطالبش که میرسیم، یعنی چی اصلا این؟ یعنی چی خدا خودش رو تمجید میکنه؟ در آیه کریم قرآن هم داریم شهد الله انه لا اله الا هو، خدا خودش شهادت داده که خدای جز خدا نیست. یعنی چی خدا شهادت داده؟ برای کی شهادت داده؟ خدا خودش برای خودش؟ ما مگه نگفتیم در خداش ترکیبی نیست؟ حالا این معناش چی هست واردش نمیشیم که مفصل توضیح بدیم، فقط اجمالی من میخوام مطرح بکنم. بالاخره باز جای تحقیق و بحث و اینها هست، جای توضیح و تفصیل و اینها هست. تمجید خداوند خودش را به یکی از این دو معنا هست که من یک معناشو مطرح میکنم، بیشترم به همین میخوره. روایات هم داریم نظیرش، تمجید خدا خودش را یعنی تمجید رسول الله خدا را. خلاصه در سه ساعتی هست از شبانه روز خدا پیغمبر اکرم یا اهل بیت علیهم السلام در این سه ساعت خدا را تمجید میکنند. تمجید کردن ایشان خدا را تمجید کردن خدا هست خودش را. چرا؟ چون گفتیم در روایت داریم که خلتنا به نفسه، خدا خودش را با ما، ما را با خودش مخلوط کرده، لقاء ما را لقاء خودش قرار داده، ولایت ما را. همچنین تمجید ما خدا را تمجید خودش خودش را قرار داده، به همون وزانی که شیخ صدوق، علامه مجلسی و بزرگان دیگه، قاضی سعید قومی غیره در اونجاها توضیح دادن، به همون نحوه توضیح عیناً اینجا هم پیاده میشه. چون خداوند زمان بردار نیست، ولی در این روایت داره که برای خدا 3 ساعت هست در شبانه روز، 3 تا در شب، 3 تا در روز، که خدا خودش را در اون 3 ساعت تمجید میکنه. اصلا ذات خدا معنا داره اینجا؟ این ذات خدا در 3 ساعت از شب، اصلا خدا در ساعت میاد، در زمان میاد، فعل خدا، چون تمجید فعل دیگه، کار یه چیزیه، این تمجید در ذات خدا احداث میشه، یعنی 3 مرتبه قابل تکرار و تغییر و زواله؟ نه، اینا بس کل این فضا اصلا در مراتب خلق هست. حالا این نکته هم بود، گفتیم بالاخره تذکرش بد نیست.
شبیه
اونم همینه، تمام اون چی که خدا با خودش برای خودش حرفی میزنه، به خودش چیزی میگه، شهادتی میده، تمام اونها این مراتب فعل الله و تجلیه و مظاهر فعل الله همه تو اون معانی دخیل هستن، تو معنا کردن اون آیات و روایات. خب در این حدیث داره که بله، در این حدیث داره که برای خدا 3 ساعت هست در شب و 3 ساعت هست در روز، که در این 3 ساعت از شب و 3 ساعت از روز خودش را تمجید میکنند. حدیث دوم که حدیث بعد هست داره که خداوند تبارک و تعالی تمجید میکند خودش را در هر روز و شب 3 مرتبه. ظاهرا مراد همینه، در هر شبانه روز 3 مرتبه، نه 3 بار در روز 3 بار در شب، ظاهرا اینه. میفرماد اولینش کجا هست؟ اول ساعات روز، همون اوائلی که خورشید قرصش کامل از اون حد زمین میاد بالا، درست شد؟ در مشرق دیگه، درسته؟ طلوع میکنه، اول طلوع آفتاب، که آفتاب کامل قرصش در میاد، یعنی میاد بالا، حدود مثلا از اولی که مثلا نوشتن نماز قضا میشه طلوع آفتاب به مدت مثلا 20 دقیقه نیم ساعت، این حد فاصله که خورشید قرصش آمده بالا، یکی اینجا، و همین مقدار از مغرب، یعنی همین مقدار مونده به اینکه قرص خورشید از سطح زمین نسبت به جایی که ما هستیم چی میشه؟ ناپدید میشه. قرص خورشید، ما دیگه کاری به غروب و مغرب و این حرفا اینجا نداریم. قرص خورشید در یک زمین مسطحی که باشی، قرص خورشید دیگه، اونم نیم ساعت 20 دقیقه مونده به غیبوبت شمس، غائب شدن قرص شمس، قرص خورشید. یکی هم اونجاست. یکی دیگه هم اولین ساعات شب در اون سلس باقی از لیله، یعنی نیمه شب تا اذان صبح رو 3 قسمت کنید، قسمت سوم که نزدیک به اذان صبح میشه اون ساعات اولیش، بعد حضرت فرمود الا ان ینفجر الصبح، تا وقتی که اذان صبح میشه اون 1/3 آخر شب تقریبا، تو اون 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت هم تو اون مدت جاییست که خدا خودش را تمجید میکنه. حالا یک سوال دیگه هم مطرح کنیم بد نیست، آیا این حال نمیشه دائمی؟ خدا در 3 ساعت این کار را انجام میده، خب این 3 ساعت برای ما، برای 20 کیلومتر اون طرفتر، برای 40 کیلومتر اون طرفتر، برای اون شهر، این شهر، یعنی هر شهری برایش این یک سره داره انجام میشه دیگه، پس این تمجید از جانب خدا میشه دائمی، تجلیش برای شما میشه در این 3 ساعت، این تمجید دائما در چیکار میشه؟ انجام میشه. پس معنای حدیث چی میشه؟ معنای حدیث این میشه که میخواد بفرماید در این 3 ساعت وقت، در این قرار گرفتن خورشید و ماه و زمین توی این 3 تا قسمتی که قرار میگه، توی این 3 تا بازه زمانی برای شما، بدون امواج خاص و انرژی های خاص و معرفت های خاص و انوار خاصی نازل میشه برای هر اهلی، این نور یکسره داره نازل میشه، زمین هی میچرخه مواجهش میشه، اهل زمین هی مواجه اون نور میشن، بعد میفهمی در این 3 ساعت که هی مواجه با اون زاویه های خاص به قول ما و با اون مبادی خاص میشوی، بدون که این 3 ساعت خیلی 3 ساعت مهمی است، انقدر مهمه که اگه تو مشغول به این اذکاری که حالا میخونیم بشوی، حتی اگر شقی باشی سعید میشی، خیلی مهمه. لذا اگه کسی میاد پیش آدم مثلا میگه من شک برام افتاده، شبهه برام افتاده، اعتقاداتم داره خراب میشه، مثلا این جور ذکر رو باید بهش بده. گفتیم مثلا کار که میکنه با این روایت یاد میگیره که باید چه کار بکنه و چه ذکری رو به چه کسی بده، چون فهم شقاوت به سعادت، کسی میاد میگه این ذکر رو شما میگی در این 3 ساعت باید پاشی این ذکر رو بگی. این ذکر رو بگی اعتقادات قوی میشه، نورانیت قوی میشه، اینطوری میشه. خب این پس 3 ساعتی که حضرت فرمود، ذکر چیه؟ اینه خداوند اینطور میفرماید که این ذکری که خدا خودش رو تمجید میکنه ها، انی انا الله رب العالمین، من خدایی هستم که رب العالمینم، انی انا الله العلی العظیم، من خدایی هستم که علی عظیمم، انی انا الله العزیز الحکیم، انی انا الله الغفور الرحیم، انی انا الله الرحمن الرحیم، انی انا الله مالک یوم الدین، انی انا الله لم ازل ولا ازال، انی انا الله خالق الخیر و الشر، انی انا الله خالق الجنت و النار، انی انا الله بدیع و کل شیء، آفریننده کل شیء، و الیه یعود، و کل شیء به سوی من برمیگرده، انی انا الله الواحد الصمد، انی انا الله العالم، انی انا الله عالم الغیب و الشهاده، انی انا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، انی انا الله الخالق البارئ المصور لی الاسماء الحسنى، انی انا الله الكبير المتعال. بعد حالا اینجا این لحظه نگهده. پس این تمجید خدا از خودش رو با توجه به اون نکته که گفتیم که پیغمبر اکرم تمجیده، این معنی انته، انت الله رب العالمین، اگر اون باشه معنی درست باشه دیگه پیغمبر نمیگه انی انا الله، پیغمبر میگن انت الله رب العالمین. این که پیغمبر دارن به این الفاظ خدا رو تمجید میکنن، خدا میگه من خودم دارم خودم رو تمجید میکنم. اینم نکتهش حل بشه. بعد حالا ما باید چی بگیم؟ حضرت فرمود که در این ساعت‌هایی که خداوند داره اینطور نور توحید خودش رو و نور اسماء و صفات خودش رو در عالم منتشر می‌کنه، اگر شما بیایید در این زمان مؤمنی باشد که ید او بهن مقبلن قلبو، این اذکار را بگوید با توجه قلب، یعنی چی بگه؟ یعنی این مؤمن دیگه نگه انی انا الله، بگه انک انت الله رب العالمین، انک انت الله العلی العظیم، انک انت الله العزیز الحکیم، تمام اون انیهایی که خدا فرموده رو این مؤمن برگردن و به خدا با همین الفاظ بگه، یعنی کاملا مطابق بشه با اون نحوه تمجید خدا با خودش که خدا خودش رو تمجید میکنه. کسی این کار رو بکنه با توجه قلب، فرمود قطعا حاجتش قضا میشود، ادا میشود، و اگر شقی هم باشد امید دارم که عوض بشود و سعید بشود. بعد در بین این مطلب حضرت فرمود که حضرت از جانب خودش فرمودن، یعنی فرمود که ول کبریا و رداء، رداء خدا، اون ظهور خدا کبریا و عظمت، یعنی حضرت از این الفاظ اون کبریا خدا آمد به ذهن مبارکشون. فرمود پس هر کس خدا را منازعه بکند در چیزی از کبریا خدا، خدا او را با صورت به جهنم میاندازد. یعنی خدا میگوید انی انا الله که عزیزم رحیمم، تو باید حواست باشه تو عزیز و رحیم نیستی، تو کسی نیست، تو هیچی نیستی، تو هر چی میخوای از خدا بخوای، اگه عزتی میخواد از عزت خدا باید به تو برسه، درست شد؟ برابری اگه کسی کنه، بخواد ادعایی کنه، منیتی درش باشه، این هیچ فایده ای نمی کنه. حدیث دوم هم همینه، فرمود خداوند خودش را در هر شبان روز 3 مرتبه تمجید میکند، پس هر کس تمجید کند خدا را به همان چیزی که خدا خودش را به آن چیز تمجید میکند، و این آدم در حال شقاوت هم باشد خدا او را به سعادت متحول میکند. بعد حضرت اینجا خودشون برگردوندن، انت الله لا اله الا انت رب العالمین، یعنی از زبان مؤمن دعا رو برگردوندن به زبان مؤمن، انت الله لا اله الا انت الرحمن الرحیم تا آخر دعا، یسبح له ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم، تا آخر سوره انت الله لا اله الا انت الکبیر و الکبریاء رداؤک و صلی الله علی محمد و آل محمد.